тозатарин таҳаввулот аз Тоҷикистону ҷаҳон барномаи хабариву таҳлилии ахбори озодиро пешниҳоди шумо мекунем. Салом бинандагони азиз. Имрӯз 19 октябр мо ин мавзӯъҳоро ба баррасӣ гирифтаем. از شیوهی به خدمت بردنی برادرش لتوکو بی 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 شکایت کرد و خودش بازداشت شد. مؤلفین نواری پربحث در شبکه‌های اجتماعی را دستگیر کردند. شادی شبدالوف سیاستمداری که بعضن صدای مخالف در پارلمان خوانده و گاهی چون جانبداری حکومت تنقید میشد درگذشت. سوزانی و گلدوزی های تاجیکی با دستان یک زنی روس، روزگاری رئیس سوالیو و چهوری معروف لباس های تاجیکی در یک منطقه تاجیکستان.
چور پسر، شش پرزن دارم، کلین دارم، داماد دارم، نیوار دارم.
در شهر وحدت شهبازی شریف بیک جوانی را بازداشت کردند که با نشر نوار در شبکه های اجتماعی می گفت بی بی 82 سالش را میلیسه ها لتوکوب کردند. مقامات مشخصات عیب نامه را نگفتند ولی پیش از بازداشت او در نواری از عملکرد ساختارهای انتظامی شکایت کرده ادعا نموده بود که میلیسه ها بی بی پیرش را برای ناراضگی از شیوه به خدمت ارتش بردنی نبیرش زدند. جزئیات موضوع در گزارش همکاران ما.
اونیگر ندارم. وای بونی
مادر شهباز شریف بیک، مادر جوان تاجیکی که ویدیوی او درباره شیوه بردن برادرش به ارتش خشم کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخت.
من نپیده دم اتبانی که چکر
سیون کار
سیون کار انا تو سیون کار کردیسته برای انا بچه ها
نیکی در این ویدیو که در یک آن در اینترنت و سپهن شد شهباز شریف بیگ با تنقید رئیس جمهور امام علی رحمان میگوید که او قانون شکنی ها در کشور را نمی بیند. حالا برای تحقیر مقامات دستگیر شده است.
سیرا برو برده رو کتا ترمش میکنم بچه هم سربا نداری کجا میره دیگه
نگاه دست شما یگان کور نمیآید.
شهباز شریف بیگ در ویدیو میگوید که مقامات روز 14 اکتبر آمده برادرش صادق جان شریف بیگ را به زور به ارتش بردند و به قول او بی بی و مادرش را هم زدند. بی بی اش حادثه را چنین نقل کرد:
من خودم آمدم چون که گودک من نبره گفتم طلب ندارم به تو حب گفتم اما گفتم بچه‌م کشلاق نکنه بچه‌م نذار نگفتم
این ایامی جکی کشلاق ادا بردن مون تا رای اسولا با او چاسکا باشم خیمه را محکم چوخ کدن دست مزده دای من نداشتم که برم ایرم اوائی کنم ورموش گشت او خیاکا ورموش گشت چی میگه سنو گفته که در ماشین دا گفت ماشین مرا بزنه که دستی من در ماشین زده باشه و یا چهار ماشین کجا و
چهار ماشین ای ایست دو ماشین
سه زنک زورش کجا میرسه کجا.
مقامات انتظامی وحدت هنوز به این ادعاها واکنش نشان ندادند ولی گفتند شهباز با امر دادگاه برای 10 روز بازداشت شد.
بردیان در اینمی عدیل 15 شبانه گفت مرا فریب کردن که 10 سوتکا
من اتوان مرا فرمی
جواب میتیم شکر حالا میگن مختمش میکنم
کدو؟
حالا کارشناسان میگویند که باید حادثه درست تحقیق شود و اگر واقعیت داشت جوابگران جزا بگیرند.
به طور عاجل با دخالت رهبریت سیاسی کشور نسبت به کارمند مسئول جماعت دهات و دیگر نمایندگان مقامات کارهای داخله و غیره تدبیرها اندیشیده شود.
شیوه های بردن به ارتش تاجیکستان پیوسته تنقید می شود اما ظاهرا این دفعه انتقاد آشکار پرزیدنت در ویدیو سبب بازداشت شهباز شریف بیگ شده است و سبب بد شدن احوال مادرش که اکنون نگران سرنوشت پسرش است. سازمان های حامی حقوق سالهای اخیر حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان و سرکوب آنهایی که عملکردهایش را آشکارا تنقید می نمایند پیوسته تنقید می کنند.
شادی شبدالوف رئیس پیشین حزب کمونیستی و وکیل سابق پارلمان تاجیکستان که گاهی از رفتار مقامات سخت تنقید میکرد درگذشت. او 25 سال رهبری کمونیست های تاجیکستان و 4 بار وکیل پارلمان بود. میراج عبداللهیف رهبری حزب کمونیستی بر رادیوی آزادی گفت شبدالوف روز 19 اکتبر در خوروغ وفات کرد. به قول او رهبری پیشین حزب 7-8 ماه اخیر بیمار بود. شبدالوف را بعضن صدای مخالف در پارلمان میگفتند و گاهی دیگر برای جانبداری از حکومت تنقید میشونید. شادی شبدالوف سال 2015 به نتیجه های انتخابات پارلمانی تاجیکستان اعتراض کرده آن را فرض نامیده بود. ماه ایولی سال 2016 او را در جلسه ای که خودش تبدلات نامیده بود از ریاست حزب گرفتند. از آن وقت تا دمی آخر از صحبت با رسانه ها پرهیز میکرد.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
بعد از 13 روز جنگ بین گروه فلسطینی حماس و اسرائیل، تل آویو راضی شده است که یاری های بشردوستانه توسط مصر به نوار غزه برسند. مردم در آنجا با کمبود خوراک و آب و نیروی برق دچار هستند. همزمان بحث ها درباره ترکیش در بیمارستان غزه هنوز ادامه دارد. کیومرث سیاتو تفصیلات می دهد.
اسرائیل می گوید که با درخواست رئیس جمهور امریکا محاصره نوار غزه را سبکتر می کند. تل آویو روز چهارشنبه گفت که دیگر مانع ورود یاری های بشردوستانه از مصر به غزه نمی شود. مقامات مصر هم گفتند که امریکا راضی شده است این کشور گذرگاه سرحدی خود را باز کند تا بعضی از کمک ها به منطقه محاصره شده برسند. در حالی که سازمان ملل از فلاکت بشری در نوار غزه هشدار داد، ماشین های یاری بشردوستانه و اختیاریان در طرف مصر جمع شدند. همزمان بحث ها درباره ترکش مرگبار در بیمارستان نوار غزه ادامه دارد. این حادثه سبب گردی همایی در بسیاری از کشورهای عربی و مسلمانی شد. حماس میگوید در ترکش صدها نفر کشته شدند و انگشت اتهام را به سوی اسرائیل دراز کرد. اسرائیل جهاد اسلامی فلسطین را گناهکار کرد و سببش را پرتاب ناموفقانه مشک دانست. همچون دلیل عکس و نوارها را نشان داد. رئیس جمهور امریکا هنگام سفرش به اسرائیل در این باره گپ زد.
بنا به معلوماتی که ما دیدیم، چنین به نظر می رسد که نتیجه پرتاب خطای مشک از جانب یک گروه تروریستی در غزه است. ایالات متحده البته طرفدار حفظ جان اهالی آسایشته در جریان نزاع است. برای آیله هایی که در این فاجعه کشته یا زخمی شدند، واقعا اندوهگینم.
در واشنگتن هم گفته های بایدن را تکرار کردند. شورای امنیت ملی امریکا می گوید که خلاصه آنها بر اساس تحلیل تصویرها و اطلاعات منابع باز حاصل شده است. ارتش اسرائیل همچنین گروه فلسطینی حماس را به مبالغه درباره تعداد کشته شده ها متهم می کند. تل آویو نوار صوت صحبت به ادعایش دو عضو گروه حماس را نشر کرد که درباره پرتاب نادرست مشک از جانب جهاد اسلامی بحث میکنند. جهاد اسلامی فلسطین این اتهام را انکار کرد و بحث را بین طرف ها همچنان باز گذاشت.
اخباری آزادی را تماشا دارید. فرناند دوارین گزارشگری سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌ها به حکومت تاجیکستان توصیه داده است که برای بهبودی وضع حقوق اقلیت‌ها در این کشور چاره‌های بیشتر اندیشد. او از تشبث‌های تاجیکستان در این راستا استقبال کرد، ولی همزمان تاکید نمود که تا هنوز در مسائل مختلف حقوق اقلیت‌ها درست حمایت نمی‌شود. این گزارشگری سازمان ملل از دید و بازدیدهای خود در کشور و سفرش به بدخشان در حضور خبرنگاران در دوشنبه شرح داد. برادر یوسفی و علی شیر ظریفی گزارش دارند.
پس از انجام یک سفر 11 روزه، فرناند دوارین گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور اقلیت‌ها در نشست خبریش گفت با بدخشان سفر داشته است و با جامعه شهروندی منطقه صحبت کرده است. او افزود در این صحبت‌ها نگرانی آنها را در برخی مسئله‌ها شنیده است.
Many of the comments that we receive from members of the Pamiri minority related
درخواستای اساسی که ما از مردم بدخشان شنیدیم، یعنی این نقض حقوق آنها در سالهای 2021 و 2022 بوده است. مخصوصا افرادی که بازداشت شدند، طرز برخورد و مناسبت با آنها به طور نادرست صورت گرفته است. همچنین از محدودیت‌هایی که برای اجرای فرضیه‌های دینی و مذهبی آن مردم هست بیان شده است. همچنین بعضی نگرانی‌ها در محدودیت‌های استفاده زبان‌های مردم بدخشان هم در جای‌های گوناگون بیان شده است.
So those were the main areas of concern that were expressed to me. Some also concern in relation to the use of Pamiri languages in various areas.
گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور کمشماران گفت همچنین از برخی اقلیت‌های تاجیکستان شنیده است که آنها در پارلمان کشور نمایندگان خود را نداشتند. همچنین با منظور نگرانی اقلیت‌ها از برخی محدودیت‌ها، گزارشگری سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان چند توصیه خواهد داد.
However, all too frequently
ولی در بسیار موردها با نبودن فهمیش این مسئله ها روبرو شدم، حتی تا درجه دشمنی آشکار یا حتی بسیاری از مسئله ها را انکار میکردند. مخصوصا در مورد جامعه جوگی ها استفاده برندگان زبان های ایما و اشاره، یعنی آدمان ناشنوا و کروگونگ، همچنین ازبک ها، اقلیت های دینی و جمعیت مردمی بدخشان، از جمله نمایندگی آنها در پارلمان ملی، دسترسی به تحصیل با زبان مادری آنها و آزادی دین اظهار نگرانی
میکنم.
گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور کمشماران جزئیات بسیاری مسائل مربوط به اقلیت‌ها را شرح نداد و گفت که خلاصه نهایی خود را ماه مارس سال آینده نشر خواهند کرد. این گزارش را نخست به حکومت تاجیکستان و بعداً به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهند کرد.
هنری یک زنی چیره‌دست روس را در جنوب تاجیکستان قدر کردند. بعد معرفی محصول دستانش او صاحب گرانت یا 10,000 سومانی شد تا کارش را روش دید و برای دختران دیگر هم کسب آموزد. با روزگار این زنی روس که در یک ناحیه تاجیکستان با گلدوسی و سوزنی های زیبا مشهور است در گزارش از همکاران ما آشنا می شویم.
رئیسه سولویوای 65 ساله در ناحیه قبادیانی تاجیکستان دوزنده مشهور است. سوزنی و گلدوزی هایش طلبگاری زیاد دارند. به سر هر کدامی از اینها چند روز زحمت می کشد. از فروش آنها درآمدی خوب می گیرد و باری زندگی را کمی سبک می گرداند.
بولش تویسی درآمدم. انا یکند تویسی میکنم. من آره همین.
این خانم سال 1977 از قزاقستان به تاجیکستان کوچیده است. زمانی که 17 سال داشت و با یک سرباز تاجیک در قزاقستان پسند آمد و پیشنهاد آیلداری را پذیرفت.
خط سالت که آمدم به حیثیت یواش آدم عشق مخابات گفتی چی باری همین خلقه آمدم همین خلقه در همجا در تو خوال در بدار همجا ماندیم سوی با 6 نفر پسر دو دختر 6 پسر 6 فرزند دارم کلین دارم داماد دارم نیوره دارم اکو نسل باشه سوی به چی وره میشم.
میگوید از لحظه اول به هنرهای تاجیکی دل بست و از پای اجرایششون شد. در اول بسیاری ها به کامیابی او شبهه داشتند.
وای آدم ها گفت وای بار نمیکنیم که وای روز همکل چیزا دوزه این دروغ گفت این فریبگری گفت این گفت این زنک این خود چیزا باید نمیتونه موبایل همین یک زنک من چیز که دویقم گفت نیگو وای زنک میکنه گفت وای زنک چیز دختر منو بسیار دویقتگی
حالا نه تنها کار میکند بلکه مسئول آموزاندن آنها با جوانان است. سرکار است ولی کوشش میکند لباس و گلدوزی های مشتریان را در وقتش آماده کرده سپارد.
این مکتوب پدرم 79 سال دوامی
در لحظه های تنهایی بیاد نزدیکانش می افتد که فرسخ ها دور در قزاقستان و روسیه زندگی می کنند. اما همان طور که می گوید به تاجیکستان و هنرهای تاجیکی محبت دارد و از هر دو دل کنده نمی تواند.
بینندگان عزیز فرصت برنامه در همین جا به پایان می رسد. می‌داریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر رو پیوسته می توانید از سمونه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاستیکی پیدا کنید. خدا نگهدار.
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن همین چیز باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. مقامات در ناحیه مسجد نسبت راننده که در حمله به پلیس راه گمان بردانسته می شود پرونده جنایی باز کردند. صاحب دولتزاده 34 ساله به استفاده زوراوری به مقابل نماینده حاکمیت متهم شده است. کدکس جنایی تاجیکستان برای این اتهام جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. نظری دولتزاده به اتهام اعلان شده دسترس نیست. به اطلاع ریاست کارهای داخلی ولایت سغد، صاحب دولتزاده به حبس گرفته شده است. روز 13 اکتبر نواری به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن دیده می شود که یک کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی در کنار راه افتاده است و یک طرف رویش سیاه است. مؤلف نوار گفت او را لتکوب کردند، اما چند روز بعد مقامات یک راننده را بازداشت کرده گفتند او به طلب ناظر راه اطاعت نکرده ماشین را بالای او رانده است. معلوم نیست که صاحب دولتزاده درباره قضیه چی نظر دارد. در نوار پخش کرده مقامات دیده می شود که راننده و ناظر راه چند لحظه میان هم بحث دارند، ولی روشن نیست که دعوای آنها بر سر چی بود. مقامات تاتارستان السو کرمش و محرر بخش تاتاری باشقردی رادیوی آزادی و طرح ایدئال ریالیتی را در شهر قزان دستگیر کردند. السو کرمش و با سرکشی از ثبت نام خود همچون اگنت خارجی متهم می شود. جزا برای این اتهام جریمه، کارهای اصلاحی یا تا 5 سال زندان است. اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جفری گیتمن گفت السو کرمش و باید فوراً آزاد شود. کرمش و شهروند ایالات متحده آمریکا و روسیه بوده در شهر پراگ زندگی میکرد. او 20 می امسال به دلیل مسائل خانوادگی مجبور شد به روسیه رود. وی را 2 ایون هنگام برگشت به چخه در فرودگاه قزان دستگیر و هر دو شناسنامه‌اش را مصادره کردند. السو کرمش و برای اجرا نکردن طلبات درباره قید شهروندی آمریکا در نهادهای دخلدار روسیه جریمه شد و منتظر بود که مقامات شناسنامه‌هایش را برگردانند، ولی 18 اکتبر خبر دادند که ضدش اتهام نو اعلان شده است. 86 وکیل پارلمان از حزب آرزوی گرجی و همپیمانی آنها از حزب سوسیالیست های اروپایی روز 18 اکتبر به جانبداری از برکناری پرزیدنت سلام زورابشویلی رأی دادند، ولی این تعداد آوازها برای اعلام ناباوری به پرزیدنت کافی نبود. برای برکناری پرزیدنت از 150 وکیل پارلمان حداقل 100 وکیل باید رأی مثبت دهد. پیشتر از این دادگاه کنستیتوسیونی گرجستان تصدیق کرد که رئیس جمهور این کشور سلام زورابشویلی قانون اساسی را پایمال کرده است و برای همین روند برکناری یا امپیچمنت او آغاز می شود. طلب یک گروه وکیلان پارلمان گرجستان برای برکناری زورابشویلی از سوی 6 دادرس دادگاه کنستیتوسیونی طرفدار یافت. 3 دادرس به این طلب رأی مخالف دادند. پرزیدنت فعلی گرجستان را به آن گناهکار کردند که بدون اجازه حکومت به کشورهای اروپایی سفر کرده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، مصر راضی شده است که برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به ساکنان نوار غزه از طریق گذرگاه رفح اجازه دهد، جایی که هزارها نفر در پی جنگ حماس و اسرائیل به کمبود غذا و آب دچار شدند. پیشتر درباره راضیگی دادن مصر به گذشتن کمک‌های بشردوستانه به غزه، پرزیدنت آمریکا جو بایدن خبر داده بود. پرزیدنت عبدالفتاح السیسی و رئیس جمهور آمریکا جو بایدن درباره انتقال منظم یاری‌های بشردوستانه به غزه از طریق گذرگاه رفح به توافق رسیدن. گفت احمد فهمی سخنگوی پرزیدنت مصر، هنوز معلوم نیست که انتقال کمک‌های بشری برای ساکنان غزه کی آغاز می‌شود. روز 18 اکتبر جو بایدن هنگام بازگشت از اسرائیل به آمریکا در هواپیما و خبرنگاران گفت ماشین‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به زودی از گذرگاه رفح عبور می‌کنند. بایدن افزود این کمک‌ها در غزه از سوی نهادهای سرتابه سازمان ملل تقسیم کرده می‌شوند. به گفته بایدن، رئیس جمهور مصر در صحبت تلفنی راضی شده است که برای گذشتن تا 20 ماشین بارکش از گذرگاه رفح اجازه بدهد. نوار غزه زیر نظارت گروه حماس است. در پی حمله اسرائیل در نوار غزه بحران بشری به وجود آمده است. در دادگاه ناحیه 1 می شهر بیشکک قرقیزستان روز 18 اکتبر بررسی پرونده وکیل پارلمان آن کشور ادخان مدومروف برپا شد. جلسه اول دادگاه پشت درهای بسته دایر شد، زیرا پرونده مدومروف مهر مخفی دارد. اولگا ژوکوفا وکیل مدافع مدومروف از دادگاه خواست او را از حبس پیشکی آزاد کنند. دادگاه این درخواست را قانع نکرد. مدومروف را روز 2 سپتامبر نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در شهر بیشکک بازداشت کردند. وکیل مدافع گولیان اوبالیه و گفت که سیاستمدارا در خیانت به دولت گمان بر می‌دانند و تصدیق کرد که پرونده به سند مربوط به قطعه تارتکوچا در مرز قرقیزستان و تاجیکستان ربط دارد. ادخان مدامروف در زمان کاتبی شورای امنیت قرقیزستان بودنش در سال 2009 این سند را با جانب تاجیکستان امضا کرده بود. و شادیش عبدالوف رئیس پیشین حزب کمونیست و وکیل سابق پارلمان تاجیکستان که گاه از رفتار مقامات سخت تنقید میکرد در 80 سالگی درگذشت. او 25 سال رهبری کمونیست های تاجیکستان و 4 کرد وکیل پارلمان بود. معراج عبدالوف رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت شبدالوف روز 19 اکتبر در خورق وفات کرد. به قبل او رهبری پیشین حزب 7 8 ماه اخیر بیمار بود. سیاستمداری که بعضا صدای مخالف در پارلمان نامبر میشد و گاه دیگر به جانبداری از حکومت تنقید میشونید از سال 1991 تا تابستان 2016 ریاست حزب کمونیست تاجیکستان را به عهده داشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سی جین پین رئیس جمهور چین روز چهارشنبه در سخنرانی در مجمع یک کمربند یک را در پکین درباره سیاستی که به دور شدن از چین شهرت یافته است و تلاش های غرب برای کاستن از وابستگی به اقتصاد چین هشدار داد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. رئیس جمهور چین ضمن ستایش از این طرح استراتژی کشورش که 10 سال پیش راه اندازی شد و هدف اصلی آن بنیاد شبکه از زیرساختارهای برکشانی برای پیوست کردن آسیا، اوروپا و آفریقا است، گفت این طرح‌های ابتدایی به لایحه‌های واقعی تبدیل شدند. وزیر کارهای خارجی چین در یک نشست خبری گفت در جریان این همایش که روز چهارشنبه پایان یافت، قراردادهای اقتصادی و تجارتی با ارزش 97 میلیارد دلار امضا شده است. نمایندگان بیش از 130 کشور از جمله رهبران چند دولت در این مجمع اشتراک کردند. یکی از مهمترین شرکت کنندگان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود که سی جین پین او را دوستی عزیز خواند. رئیس جمهور چین در بخش از سخنان خود خطاب بیش از 1000 هیئت نمایندگان حاضر در تالار بزرگ خلق گفت که ما با تحریم های یک جانبه، زورگویی اقتصادی، خلالدار کردن چرخه انتقال مواد خام و کالا و همین طور مرزبندی بین اقتصاد کشورهای گوناگون مخالفیم. سی جین پین در مورد اقدامات غرب برای کاهش وابستگی اقتصاد به چین گفت اگر ما رشد کشورهای دیگر و همبستگی اقتصاد جهانی را یک خطر بشماریم، زندگی مردم بهتر و رشد اقتصادی سریع‌تر نخواهد شد. رهبران کشورهای غربی میگویند هدف آنها برطرف کردن ریسک و ندوری گزیدن از اقتصاد چین است. آنها میگویند هدف این اقدامات کاهش وابستگی به تولید کالا در چین است که طی 2 دهه اخیر به شکل بی‌رویه اقتصاد غرب را به چین وابسته کرده است. تهدید چین علیه تایوان و خلل گسترده در حمل و نقل کالاها از چین به سوی غرب در سالهای بحران کرونا ویروس تمایل به کاهش وابستگی به چین را به یک سیاست عاجل مبدل کرده است. هرچند یک از محورهای طرح یک کمربند یک راه پیوند کردن آسیای شرقی با اروپا است، ولی هیچ یک از رهبران کشورهای اروپای شرقی از جمله نخست وزیر مجارستان در این مجمع اشتراک نکردند. یکی دیگر از مقامهای خارجی که حضور او در این مجمع خبرساز شد، حاجی نوردین عزیزی، وزیر تجارت حکومت طالبان بود. سیاستمداران و کارشناسان غربی ادعا میکنند که طرح یک کمربند یک راه در عین حال به بستر برای رشد نفوذ دیپلماتیک چین مبدل شده است و در موردهای با دادن قرضهای ناعادلانه برای بنیاد زیرساخت وضعیت مالی کشورهای فقیر را بدتر میکند. رئیس جمهور اندونزیا که کشورش بیش از 20 میلیارد دلار از چین قرضدار است، در سخنرانی خود تاکید کرد که پیش برد این طرح نباید وضعیت مالی کشورهای سهامدار را پیچیده کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این همایش پس از سی جین پین سخنرانی کرد و با ستایش از طرح یک کمربند یک راه خواستار رشد تجارت بین شرق و غرب شد. با گزارش رسانه‌های دولتی چین، سی جین پین و ولادیمیر پوتین در حاشیه این مجمع 3 ساعت گفتگو کردند. سی جین پین درباره طرح بنیاد خط لوله گاز بین روسیه و چین که از مغولستان عبور میکند ابراز امیدواری کرد. رسانه های چین میگویند که یکی از محورهای گفتگوی دو رهبر بحران فعلی خاور میانه بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در دوشنبه آثارخانه حبیب الله عبدالرزاقوف، هنرمند مشهور و فقید تاجیک، افتتاح شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در روز انجام سینما جشن تاج سامان در دوشنبه و در آستانه زادروز حبیب الله عبدالرزاقوف در پایتخت تاجیکستان، آثارخانه این هنرمند معروف سینما و تئاتر تاجیک افتتاح شد. شرافت رشیدوا، هنرمند معروف و خانم حبیب الله عبدالرزاقوف، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تشکیل چنین آثارخانه ارزوی شوهر مرحومش بوده است. خانم رشیدوا افزود که با در نظر داشت برگزاری سینما جشن، آنها خواستند که شرکت کننده های این رویداد فرهنگی از نخستین تماشاچیان این آثارخانه باشند.
گفتم بیا همه یک موزه کشیم، نوره ایوره چیوره موند بینند باباش کی بود، کی آنیش چی بودند.
برزو عبدالرزاقوف، کارگردان معروف تئاتر تاجیک و فرزند حبیب الله عبدالرزاقوف که حالا در ازبکستان و قزاقستان فعالیت دارد، میگوید تمام اشیای در آثارخانه به نمایش گذاشته را پدرش طول عمر خود جمع‌آوری میکرد.
یک دو گوشوار و گردنبندهای امام هم هستند. دیگر هر چیزی که هست مدت های زیاد و سالانی زیاد پدرم جمع میکردن، هر چی پول میافتن این دربشه برای خانه میموندن، این دربشه حتما یا قالین میخریدن یا یکان جامه میخریدن یا یکان سوزنی میخریدن.
برزو عبدالرزاق و فافسود، پدرش همچنین فرنجی های قدیمی و لباس دیگری مردانه و زنانه و همچنین کوزه ها و آرایشات زنانه قدیمه تاجیکی را خریداری میکردن و گفت که هدف این همه گردآوری به نبیره ها و عبیره ها نشان دادن فرهنگ اصلی تاجیکان بوده است. برزو عبدالرزاق و فافسود، از بس که حوالی پدریش به دلیل گن پلان یا بازسازی دوشنبه تخریب کرده شد و در بنای نفس ساخته در کنار آثارخانه صدرالدین عینی اتاق یک حجرگی را خریداری کرده، در آنجا ارزوی پدرش یعنی تشکیل آثارخانه را عملی کرده است. آینه حال بابا نظرو و رهبر سازمان جمعیتی پرسپکتیو پلوس و از دوستان حبیب الله عبدالرزاقوف از نخستین مهمانان این آثارخانه هنرمند معروف بود. در صحبت با رادیو آزادی خانم بابا نظرو گفت که به بیشتر از کشورهای جهان و منطقه سفرهای انجام داده، در هیچ کشور آسیای مرکزی آثارخانه تنها یک هنرمند را ندیده است. با گفته وی این آثارخانه تنها از سوی فرزندان حبیب الله عبدالرزاقوف تشکیل شده است.
از خود فرزندای مون که فخر ملتن. من فکر میکنم که این گونه شخصیت ها حتما باید دولت اینها را قدردانی کند.
آینه حال بابا نظر و پیشنهاد دارد که مقامات به خاطر گرامی داشت خاطره حبیب الله عبدالرزاقوف باید در کنار این آثارخانه باز در چند حجره دیگر ادامه نمایشگاه آثار این هنرمند مشهور را تشکیل کند. حبیب الله عبدالرزاقوف در سال 1937 در شهر کولاب تولد شده، در 83 سالگی در دوشنبه درگذشت. تنها در سینما تقریبا 100 نقش آفریده است. در صحنه تئاتر نیز ده ها نقش های خاطرمانه را اجرا کرده است. حبیب الله عبدالرزاقوف نخوز با هنرپیشه تئاتر فاطمه غلامو و ازدواج کرد که کارگردان مشهور تئاتر برزو عبدالرزاقوف فرزند آنهاست. بعد از جدای از فاطمه غلامو و با شرافت رشیدوا ازدواج کرد.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
آسیان تا برلین سبب توجه به تاجیکستان و مسائلش چیست؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورم هستم. در پس منظر جنگ روسیه در اوکراین، کشورهای آسیای مرکزی مورد توجه بی سابقه بازنگران جهانی و منطقه‌ای قرار گرفتند. شهر برلین باری اول روز 29 سپتامبر میزبانی سران کشورهای آسیای مرکزی در قالب 35+1 بود. 10 روز پیش از آن دیداری مشابه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک گذشت. نتیجه این نشست بیانیه‌ای بود که از ایجاد شریکی استراتژی منطقه‌ای بین آلمان و کشورهای آسیای مرکزی خبر داد. سران کشورهای منطقه تعهد خود را با اصول احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها و همچنین ممنوعیت تهدید به استفاده از زور اعلام کردند. اگرچه کلمه اوکراین در سند وجود نداشت، با توجه به جنگ روسیه در این کشور به نظر می رسد که این پیام به مسکو فرستاده شد. جانب ها از ضرورت تقویت همکاری با آلمان در زمینه های رشد برق سبز، صاحبکاری خصوصی، تحکیم رابطه های تجاری به واسطه دهلیز مبینی و غیره تاکید کردند. به نوشته موجه آلمان، توجه این کشور به آسیای مرکزی واقعا پس از تجاوز روسیه به اوکراین اهمیت پیدا کرد. آلمان از نظر کمک های نظامی به اوکراین پس از امریکا در جای دویم قرار دارد و با ایجاد ائتلاف بزرگ بین المللی از حساب کشورهای مایل است که تجاوز روسیه را محکوم و از سیاست تحریم علیه مسکو حمایت میکنند. در عین حال برای برلین محکومیت آشکار جنگ روسیه علیه اوکراین توسط رهبران آسیای مرکزی مهم نیست، بلکه سخنهای پشت درهای بسته آنها مهم است، نوشته است این منبع. بیانیه برلین از هر لحاظ با بیانیه مشترک سران کشورهای آسیای مرکزی و رئیس جمهور آمریکا در نیویورک مانند بود. با این حال جانب آمریکا علاوه به دیگر زمینه ها تمایل خود را برای تقویت همکاری ها در زمینه امنیتی ابراز کرد، به ویژه در مسائل دفاعی، حفظ حقوق و مبارزه با تروریسم. با گفته سیاستشناس سلیمان شاهزاده، فعالیت سیاست غرب در آسیای مرکزی در درجه اول با تمایل به کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه، تقویت نظارت بر تحریم‌های ضد روسیه و به طور کلی کمک به منطقه در گوناگون کردن روابط خارجی تعیین می‌شود. اما در عین حال به گفته وی هنوز بسیار زود است که بگوییم حضور غرب در آینده نزدیک با چین و یا روسیه رقابت کند. در طی 1.5 سال گذشته دیدار در قالب 35 بخشی از سنت سیاست منطقه شده است. از آغاز سال 2022 در همین قالب دیدارهای مجازی با هند، بعداً با روسیه در آستانا، با چین در شهر سیان، شاهان خلیج فارس در جده و سپس در نیویورک و برلین برگزار شدند. به نظر تحلیلگران چنین جلسات تنها با این دلیل مهم است که سیاست های چند جانبه اعلام شده کشورهای منطقه را برجسته می کنند و با آنها اجازه می دهد که دستور کار نسبتاً مشترکی را تهیه کنند. در پس منظر رقابت های روزافزون قدرت های بزرگ، مشارکت فعال فزاینده رقیبان منطقه‌ای به مانند ترکیه، ایران، هند، شورای همکاری های کشورهای خلیج فارس و چین در آسیای مرکزی تخته شطرنج پیچیده و در حال حرکت را ایجاد می کنند و کشورهای منطقه تلاش می کنند در این بازی تنها پیاده نباشند، می نویسد دکتر گیفن خیلف، کارمند دانشگاه صلح آمریکا. او گفته است تقویت همبستگی منطقه‌ای احتمال موفقیت را بیشتر می کند. ماه سپتامبر امسال در دوشنبه نشست مشورتی پنجم سران کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. هرچند نتیجه این نشست نشان داد که منطقه هنوز از نهادینه سازی یک پارچگی دور است، بازم کارشناسان به احتمال موقعی مشترک سران کشورها تاکید کردند. روزنامه‌نگار و شارع سیاسی خیرالله میرسعیدوف میگوید ایجاد همکاری با رهبران خودکامه منطقه به جامعه ها تاثیر منفی میرساند و گفته این کارشناس با تلاش برای جذب آنها به طرف خود در برابر روسیه، کشورهای غرب در واقع از نزاهای حمایت میکنند که خودشان در زمینه نقض حقوق بشر از آنها انتقاد میکنند. در پس منظر نشست پنجگانه با صدر اعظم آلمان اولف شولتز، نمایندگان مخالفان از تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و اینچنین کشورهای دیگر با هدف جلب کردن توجه آلمان به وضع حقوق انسان در کشورهای خود اعتراض کردند، اما ظاهرا حکومت آلمان در سطح رسمی به این رویداد توجه نکردند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
نوار غزه در ساحل بحر میانه زمین تا سال 1917 در اختیار امپریای عثمانی بود. در یک عصر گذشته از اطاعت بریتانیا به مصر گذشت و سپس زیر نظارت ارتش اسرائیل درآمد. حالا برونبوم یا انکلاو دیوار پیچی است که در آن زیاده از 2 میلیون فلسطینی زندگی می کنند. از سال 1948 تا کنون چرا جنگ اسرائیل و فلسطین پایان نمی یابد؟ در این باره من کیوم مرسیتا با استفاده از معلومات خبرگزاری ریترز گزارش می دهم.
سال 1948 پایان مستملکه‌داری بریتانیا.
فرمانروایی بریتانیا بر فلسطین در آخری سالهای 1940 به پایان رسید. آن زمان خشونت بین یهودی ها و عرب ها اوج گرفت و در ماه می سال 1948 با جنگ بین دولت نفتشکل اسرائیل و همسایه های عربی آن به آخر رسید. ده ها هزار فلسطینی فرار کردند و یا از خانه هایشان رانده شدند. آنها در غزه پناه یافتند. سپس ارتش مصر یک دالان باریک را با درازی 40 کیلومتر ضبط کرد. این راه از سینا یعنی مصر به جنوب اشکلان یعنی اسرائیل می گذشت. سرازیر شدن فراریان تعداد اهالی غزه را 3 برابر بیشتر کرد و شماره آنها به تقریبا 200 هزار نفر رسید.
سالهای 1950 و 1960 فرمان روایی مصر.
نوار غزه 2 سال زیر اطاعت نظامیان مصر قرار داشت. آن وقت به فلسطینی ها امکان داده بودند که در مصر کار و تحصیل کنند. فدائیان مسلح فلسطینی که اکثر آنها پناهجو بودند به اسرائیل هجوم برده سبب انتقام جویی شدند. آن زمان سازمان ملل یک اداره را تأسیس داد که فعلا برای 1,600,000 پناهجوی ثبت نام شده فلسطینی در غزه و فلسطینی ها در اردن و لبنان، سوریه و کرانه غربی مدد می کند.
سال 1967 جنگ و اشغال نظامی اسرائیل.
اسرائیل در جنگ خاور میانه در سال 1967 نوار غزه را تصرف کرد. شمارش اهالی در آن وقت تعداد ساکنان غزه را 394 هزار کس گفته بود که کمش 60% آنها پناهجو بودند. با رفتن مصری ها بسیاری کارگران از غزه در بخش کشاورزی، بناکاری و خدمت‌رسانی در داخل اسرائیل به کار در آمدند. اما نیروهای اسرائیل در غزه ماندند برای اداره قلمرو و پاسبانی شهرکایی که تل‌آویو دیرتر در آنجا ساخت. اما آنها سرچشمه ناراضگی روزافزون فلسطینی ها شدند.
سال 1987 قیام فلسطینی ها و تشکیل حماس.
ماه دکبر سال 1987 بعد از 20 سال جنگ فلسطینی ها انتفاضه یا اولین قیام خود را آغاز کردند. بهانه اش تصادف شد که یک ماشین بارکش اسرائیلی به ماشین کارگران فلسطینی در اردوگاه جبلیه غزه برخورد و باعث به مرگ 4 کس شد. این حادثه تظاهرات و سنگ اندازی، کارشکنی و بستن کارخانه ها را در پی داشت. اخوان المسلمین در مصر با استفاده از روحیه اعتراضگران شاخه مسلح فلسطینی حماس را تأسیس داد با پایگاهش در غزه. این گروه که نقشه ویران کردن اسرائیل و بازگرداندن حاکمیت اسلامی را در فلسطین اشغال شده دارد، رقیب حزب دنیوی فتح یاسر عرفات گردید. یاسر عرفات سازمان آزادی خواه فلسطین را رهبری می کرد.
سال 1993، سازشنامه اسلو و فلسطین نیمه مختار.
اسرائیل و فلسطین در سال 1993 سازشنامه تاریخی صلح را امضا کردند که باعث به تأسیس ماموریت فلسطین شد. بر اساس سازش موقتی، اول به فلسطینی ها در غزه و یریحو در کرانه غربی نظارت محدود داده شد. یاسر عرفات پس از 10 ساله ها زندگی در خارجه به غزه برگشت. سازش اسلو به ماموریت فلسطین بعضی مختاریت داد و تشکیل دولت همنام آن را در 5 سال آینده پیش بینی میکرد، اما دومی هرگز اجرا نشد. اسرائیل فلسطینیان را به سرکشی از سازش امنیتی متهم کرد. فلسطینی ها از ادامه ساختمان شهرک های اسرائیلی خشمگین شدند.
سال 2000، انتفاضه دوم.
با انتفاضه یا قیام دوم فلسطینیان در سال 2000 مناسبت های اسرائیل و فلسطین به سطح پایین ترین خود رسید. این دوره با بمب‌گذاری های مرگ طلبانه و تیراندازی های فلسطینی ها و حمله های هوایی ایجاد منطقه های ممنوع و منع عبور و مرور از طرف اسرائیل همراه بود. فرودگاه بین المللی غزه در همین دوره آسیب دید. امید فلسطین به استقلال اقتصادی و یگانه ارتباط مستقیم فلسطینی ها با جهان بیرونی که زیر نظارت اسرائیل و مصر نبود، شکسته شد. اسرائیل چند ماه پس از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا فرودگاه بین المللی غزه را تهدید امنیتی ارزیابی کرد و موجگیر و خط پرواز آن را ویران نمود. فرودگاه را سال 1998 کشاده بودند. صنعت ماهیداری غزه که منبع درآمدی 10,000 نفر بود، نیز قربانی همین درگیری ها شد. اسرائیل مکان ماهیداری غزه را محدود کرد و آن را ضرورت برای پیشگیری از قاچاق سلاح ها دانست.
سال 2005، کوچیدن نیروهای اسرائیل.
اسرائیل در ماه آوگوست سال 2005 تمام سربازان و شهرک نشینان خود را از غزه که آن زمان در محاصره قرار داشت بیرون برآورد. فلسطینی ها بنا و زیرساخت های متروکه را ویران کردند. از بین بردن شهرک ها باعث به حرکت بیشتر آزاد در داخل غزه شد و گروه های مسلح، قاچاقچیان و صاحبکاران به مصر ده ها نقب کافتند. اما با رفتن اسرائیلی ها کارخانه و گرمخانه و استخانه شهرک ها که بعضی از ساکنان غزه در آنجا کار میکردند نیز از بین رفت.
سال 2006، زیر رهبری حماس ولی در انزوا.
حماس در انتخابات پارلمانی سال 2006 در فلسطین به طور غیر انتظار پیروز شد و نظارت را بر غزه پره به دست آورد و نیروهای وفادار را به رئیس جمهور محمود عباس وارث یاسر عرفات سرنگون کرد. اکثر کشورهای جهان حماس را یک سازمان تروریستی می دانند و بناهن رساندن یاری را به فلسطینی ها در منطقه های زیر اداره حماس بست کردند. اسرائیل دروازش را بروی 10,000 کارگری فلسطینی بست و آنها را از یک منبع مهمی درآمد محروم کرد. حمله های هوایی اسرائیل یگانه نیروگاه برق غزه را ویران کرد و باعث به قطع سراسری برق شد. اسرائیل و مصر با اشاره به نگرانی های امنیتی به گذشتن بار و مردم توسط گذرگاه های غزه محدودیت های سخت‌تر جاری کردند. نقشه بلند پروازانه حماس برای خلاص کردن اقتصاد غزه از پایبندی اسرائیل اجرا نشد. عبدالفتاح سیسی که سال 2014 قدرت را در مصر به دست گرفت، رهبری حماس را یک تهدید ارزیابی کرد و مرز را با غزه بست و اکثر نقبه ها را ترکاند. غزه بار دیگر در انزوا ماند و اقتصادش دیگر باره به عقب رفت.
چرخش نزاع.
اقتصاد غزه هنگام نزاع، حمله و انتقامگیری میان اسرائیل و گروه های تندروی فلسطینی بارها آسیب دیده است. پیش از سال 2023 یکی از بدترین جنگ ها در سال 2014 اتفاق افتاده بود. حماس و گروه های دیگر به شهرهای مرکزی اسرائیل مشک سر دادند. اسرائیل از هوا و توپخانه محله های غزه را خراب کرد. زیاده از 2100 فلسطینی اساساً مردم آسایشته کشته شدند. اسرائیل تعداد کشته شده هایش را 73 نفر اعلان کرد، یعنی 67 سرباز و 6 غیر نظامی.
سال 2023 حمله ناگهانی.
در حالی که اسرائیل با دادن امتیازهای اقتصادی به کارگران غزه باور داشت که حماس را مهار کرده است، جنگجویان این گروه پنهانی آموزش می‌دیدند و تمرین می‌کردند. افراد مسلح حماس روزی 7 اکتبر به طور ناگهانی و غافلگیرانه به اسرائیل حمله کرده، صدها نفر را کشتند و ده‌ها کس را گروگان گرفته به غزه بردند. اسرائیل با ضربه‌های هوایی به غزه و ویران کردن محله‌ها انتقام گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالف، سابق رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالویچ شبدالف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیستی تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیری نیست. چه بیزم خوشبینی پا پریزن و مای پتیوت زویزده.
شما کس سیاستمداران سابقه دار در تاجیکستان هستید؟ یکی از سیاستمداران سابقه دار در حزب کمونیست هستید. به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش اون در جامعه؟
نقش خودتون میبینید. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پارلمان ندارد، او چی نقش ارائه کرده میتونه؟ ارائه کرده نمیتونه. او حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یکان لایه قانون گذاری را پیشنهاد کرده نمیتونه. لیکن هستن رفیق های صادق و همین پارتی کمونیستی. برای من این رفیق های ما حاضر از عقیده شون نگشتن. بسیار هستن. تلفن میکنن، دعوت میکنن. در چاربینه های بسیار صدسالگی انقلاب اکتبر و صدسالگی کمسمال دیگر چاربینه که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست. من وقتم ندارم.
درسته.
وقت من بسیار صرف میشود به مقالات. مقالات علمی خیلی نی. خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درست. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودنتان حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست رو نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درک میده؟
دارم برای شما میگم. اون انتخاباتی که بود انتخابات نبود. شما میدونید حزب کمونیست اهم بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت. در بعضی نوعی ها تا 95% هم مجد 2% نوشتند و خلاص گود بای گفتند روید شکایت کنید. خود نیستیم در پارلمان. خیلی نیستیم حزب که در پارلمان نباشه صداش از کجا میبرویا؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. محلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همون پیشنهاد این و اون حزب گوش کند بارد، همین حکومت قطعی پارلمنتش و وقت گوش کند، چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول قبول نیست دلیل ها قطعی برهان قاطع قطعی او رد کند، او پیشنهاد هایی که این یا اون حزب می کند.
درست استاد، تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است دقیقاً، آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده؟ از
نه من یکا نقشه ندارم
استاد. نقشه دوباره به رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین؟
نه من شما می دونید از 12 دکبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی، یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان، عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی شد. از 91 من رهبر پارتی، این 13 فوق‌العاده انجمن فوق‌العاده گذشت و از 1 ژانویه سال 92 رسما همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم، وقت نمیرسد، 30 سال دیگر سال تا سال زیاد نمیشود، کم میشود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت، از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی خود.
درست. یک سال دیگر دارم، پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد می کردن، اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها یک دو ماه تا انتخابات صدای خود بلند می کنند، وعده ها می دن، اما به همین دیگر می روند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، او با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزب هم تعلق دارد، باید داشته باشد، حداقل یک نماینده هم داشته باشد، او نماینده در یک حزب پلاته ها، یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی، یک نفر نماینده داشته باشد حزب، حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا او وقت وای گفته میتونه، لیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوید دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنین اونها رو یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونا میگوین. لیکن من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویا. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ نگویا، چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی، از منشأ، از سرمنشأ، از پرویستوچی که میگوین اگر نداشته باشم من سخن نمیگوتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن، که خودتان هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز چگونه است؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید، ما کمونیست هستیم، اکنومیچسکی بازیس، یعنی پایه اقتصادی همین نسترویکا، زیر بینو پایه اقتصادی هست، رو بینو این امین ازبا هست و پرلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پلو رو بینو هستند، اینا چردک دولت هستند، زیربینا اساس است، همون زیربینا که سوس شد، همین حاضر وزنینی دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که رهبریت باید همین توجه کند به زیربینا، نه اینکه همه مالکیت دیگر این طرف و اون طرف به هر بهانه تقسیم کند. نکنه بعد نتیجه شدیده استود.
یعنی منظور شما است که وضع اقتصادی کشور خوب نیست.
وضع اقتصادی بله.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفتید که راه سفید.
بله اینو با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتون این به قول پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را منظور
یک قنات قطع پرواز امکانیت نداره. شما می‌دونید یگان طیاره سملات دیدید که یک قنات قطع حرکت کند ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم من، معناش همین که اگر اپوزیسیا اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شدیده استودی من رفیقا اون نمیگم که بی‌صلاحیت نیستند. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستند. آدم های با فرهنگ هستند، دانشمند هستند، لیکن امکانیت ندارند چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشی بود. پلورالیزم باید از سطح اون سلسویت او ادمون قشلاق سر شود. از همون جو سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر من دستگاه حکومتی و جمعیت را در نظر دارم، بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود، بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن اونو از سطح سیاست بیرون میروند به جای اونو پیدا میشه. همین باید باشه.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتون حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالف سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگه همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالف سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که همین از وطن خود بگریزید در دولت‌های دیگر رفته همین داد و فریاد کرده بگردی. این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزدم. در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که همین درست است این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم، لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن که فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود دارد، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه او یک دولت نمین گریزه های ما را گریزه های سیاسی را در نظر دارد.
بله بله.
رایگان قبول نمیکنه او را یک با منفیت خود استفاده میبره. این یک فوجیه هست برای ما.
استاد، منظور من این است که میگن بعضی از سازمان‌های بین‌المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتند، در داخل کشور نیروهای
شما بگویید برادر آدم عاقل هستید، جورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد، لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند اونها غیر آشکار پنهانه عمل میکنن، لیکن پنهانه ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میغلطن، پول وعده میتن، دلار وعده میتن. در همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد.
بله بله.
او چند تش نیست شده، نوری صحبش نیست، اینو همش پنهانی. فردا میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد، اگر آشکار فعالت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای مینبعده با شما خداحافظی میکنم.